بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مسئله شماره دو را خواندیم، بنا مبنای مسئله بحث شد و یک مروری هم بکنیم که بعضی از عزیزان زبان حالشان این هست که بدون توجه جزء از متن هم نباید کنار گذاشته شود. ازا سبغ ثوبون به سبغ مغصوب فالظاهر انه لا یجری علیه حکم المغصوب لان السبغ يعد تالفا فلا يكون اللون لمالكه، مالیتی ندارد، تلف شده است. تلف شیء تالف، شیء که منعدم است، اثری از او دیده می شود قابل تملک نیست و قابل زمان نیست و تصرف در آن هم موضوع ندارد. فرمودن لکن لا یخلو عن اشکال که شرحش داده شد، تکرار نکنم. نعم لو کان السبغ ایضا مباحا لکن اجبر شخصا على عمله ولم يعطي اجرته لا اشكال فيه. اگر خود رنگ مباح هست ولی فردی را مجبور کند که اون رنگ را استفاده کند و اجرت هم پرداخت نشود، در این صورت خود این عمل خب طبیعتاً جایز نیست و زمان هم دارد، از باب به قاعده احترام مال و احترام عمل مسلمان. معنای احترام این است که مجانی و بدون عوض نباشد، باید اجرت عمل را پرداخت کند. اما خود اون لباسی که الان مصبوغ شده است، رنگ گرفته است، با اون لباس نماز خواندن چه صورتی دارد که رنگ مال خودش بود ولی انجام آن بدون وجه شرعی بود؟ می‌فرماید که اشکالی ندارد، برای اینکه تعدد مطلوب هست. اجیر که اجرت خودش را نگرفته است، مشغولیت ذمه دارد برای این فردی که اجبار کرده، رنگ هم مال خود مالک بوده، اشکالی دیده نمی شود. بل و کذا لو اجبر على خياطة ثوب او استأجر ولم يعط اجرته اذا كان الخيط له ايضا. خود خيط هم مال مالکی باشد، خیاط را اجبار کند که لباسی براش بدوزد و اجرتش را ندهد، در این صورت هم مشغولیت ذمه دارد نسبت به عمل خیاط، از باب قاعده احترام، ولی نماز با آن لباس اشکالی ندارد، تعدد مطلوب هست. و اما اذا کان للغیر،
شما این فرق رو قبول دارید؟ ببخشید شما از تا این فرق رو کرد آن متذکر شده،
اجازه بدید با کامل بکنم. و اما نعم، و اما شما مبنای بحث ما رو دیدید دیگه، شرحش رو دادیم، طبق اون مبنا عمل کنید که گفتم برای شما.
اینجا شما قبول ندارید،
بالاخره شما مبنا رو دیدید که بالا دوباره با ما را بیایید، مبنا رو کامل گرفتید. من فعلا متن رو ترجمه میکنم و مستند متن رو براتون میگم، متن اینه و مستندش هم همان. اما مبنا چه شد؟ مسلک ما چه بود؟ ما درباره خیت مالیت قائل نبودیم. عقلا برای یک نخ مالیت قائل نیست، تصرف معنا ندارد و عنوان غصب هم محقق نمی شود. اون بحثی بود که گذشت. و اما انکار
اون شخص پادشاهی که نمیده به خودش
بگیده،
لباس رو به خودش گرفته و لباس
رو این سؤال دیگر نسبت به اون مسئله قبلی مبنا و مسلک همون بود که براتون گفتم. اما نسبت به این مورد که شما دقیق میخواهید فهم این حقیر را به دست بیارید، عیبی ندارد. در این رابطه همینه که در متن آمده است درست است که خیت مال مالک است و اجیر کسی دیگری است. اجبار شده است که این لباس رو بدوزد. در این صورت که خیت و نخ مال خودش است، اجبار در عمل خود لباس رو لباس غصبی درست نمی کند. خیت مال خودش، عمل مطلبی است، خیت مطلب دیگر، تعدد مطلوب هست. در برابر اون عمل زمان دارد، اشتغال ذمه دارد و اساس قاعده احترام. اما نماز در این لباس بلا اشکال درست است، همین که در متن آمده است. اما می‌فرماید و اما اذا کان للغیر فمشکلون، اما اگر این خیت مال غیر باشد مشکل است. ببینید خیتی که ما اینجا میگیم غیر از اون خیتی است که اونجا گفته شد. اینجا این خیت اگر مال غیر باشه خالی از اشکال نیست. چرا؟ چون این خیت یعنی خیت کثیری که یک لباس به وسیله آن دوخت و دوز میشود. اونجا چه بود؟ اونجایی که ما گفتیم ولو خیطن واحدن بود. اما اینجا دیگه خیط، خیطی برای دوخت و دوز هست که تعداد که کمیت قابل توجه و ارزشی اندل اقلا دارد، لذا مشکل به نظر می رسد. همونطوری که سید فرموده از فمشکلون، وجه اشکال، وجه اشکال اینه که از طرفی مال غیر هست و از طرف دیگر هم احتمال تلف وجود دارد. یعنی خیتی که دوخت شود دیگه اون خیت، خیت سالمی نیست. در صورتی که تالف باشد منعدم است. شیء منعدم و تالف اثر ندارد، لذا از هر دو جهت وجهی دیده می شود، نتیجه می شود اشکال در عمل، حکم منتهی می شود به احتیاط. و این کان یمکن ان یقال، بعد از اشکال، انه یعد تالفا، وجه اشکال قبلا گفتیم در متن آمده دیگه، خودش من شرح قبل از متن بود. لکن الاحوات، احوات هم قبلا گفتیم شرح قبل از من در متن آمده است. لکن الاحوات ترک صلات فیه قبل ارضاء مالک الخیط که گفته شد، خصوصا اذا امکن رده بالفتق صحیحاً، اشاره به این دارد که تالف نباشد، مالکیت اخلائی در صورتی محفوظ باشد. بلا یترک فی هذه الصوره، بلکه احتیاط ترک نشود در این صورت. در کدام صورت؟ در صورتی که خیط را بتواند سالم در بیارد، که خب عملا کار مشکلی است، فرض عروت الوثقایی هست و بحثی نداریم. مسئله شماره 3، اذا غسل الثوب الوسخ او النجس بماء مغصوب فلا اشکال فی جواز الصلاة فیه بعد الجفاف. غاية الامر ان ذمته تشتغل بعود الماء، و اما مع رطوبته فالظاهر انه كذلك ايضا، و ان كان الاولى تركها حتى يجف. درباره آب مغصوب، اگر کسی لباس را با آب مغصوب شستشو کند، اولا اگر این لباس نجس است که شستشو بشود به آب مغصوب، طهارت محقق می شود. چرا؟ برای اینکه طهارت توسلی است، مقدمه حرام حرمت وضعی برای ازاله ضرری ایجاد نمی کند. ازاله یک امر وضعی واقعی است که به وسیله جریان آب صورت می گیرد، ولو آب غصبی باشد. اصل تطهیر در این رابطه مشکلی ندارد، اما اگر اون لباس مغصوب که با آب، اون لباسی که با آب مغصوب شستشو شده است، با آن لباس نماز اتیان بشود، باز هم اشکالی وجود نخواهد داشت. چرا؟ دلیلش واضحه، اون آب تلف شده است، تالفی است که دیگه در برابر اون تلف شبهه وجود ندارد، تالف است و منعدم است. حتی اگر رطوبت و نمی هم وجود داشته باشد که از لحاظ علمی جزء از آب باقی هم باشد، اقلائیان دیگه اون آبی نیست که ازش استفاده شود یا تصرفی به آن صورت بگی تصرفی به آن جا داشته باشد. مسلماً با آب مغصوب شستشوی لباس از مواردی است که مال غصبی تلف شده است. در وقت صلات اون مال غصبی وجود ندارد تا اثر گذار باشد و مانع صحت صلات بشود. در مورد رطوبت سید احتیاطی فرموده اند، طبق قاعده این احتیاط یا اولا، این اولویت طبق قاعده قابل التزام دیده نمی شود. می فرماید که و اما مع رطوبته فالظاهر انه کذلک ایضا، تمام. یعنی موجب بطلان صلات نمی شود. و این کان الاولا، فرق بین اولا و احوت چه بود؟ اولا من حیث الدلیل، احوت من حیث العمل. اولا من حیث الدلیل که ما یک عمومیتی برای تصرف در غصب قائل هستیم، اینجا هم یک تصرف غصبی هست، هرچند که اون مال تلف شده است. لذا اولا می فرماید این است که صبر کند تا اون آب کاملا خشک، تا اون لباس کاملا خشک بشود و آب از لباس خارج بشود.
این حق اختصاصی که داشته است
و
حق اختصاصی که برای آب نسبت به مالک بوده است، حق اختصاص داشته دیگه. این آبی که بوده برای مالک حق اختصاص داشته،
حق اختصاص نیست، مالکیت. در صورتی که مالکیت بود که حق نیست.
پسر آب که مالکیت داشت،
نه آب که ملک، حق نیست.
نه آب که از بین رفت، الان لباس شست یا چیز
داره. نه اینجا حق چیزی نیست تا حقی باشد. ببینید حق جاییست، حق اختصاص که ذهن شریف شما رفت از جاییست که یک شیء مالیت شرعیش منتفی بشود، مثل گوسفندی که ذبح شرعی نشود مالک دیگه ملکیت ندارد، چون مالیت شرعی ملغاست. اما حق اختصاص دارد، میتواند اگر اون گوسفند یک استفاده دیگری داشته باشد ازش موادی بسازد یا خوردش کند، چیز دیگری ازش بهره برداری بشود، حق اختصاص با مالک. منتها اون مال بعد از الغاء مالکیت شرعی شیعیت دارد. اینجا آبی که از بین رفته دیگه شیعیت نیست، وجودی ندارد تا ازش استفاده بشود و حق اختصاصی مطرح بشود. بسیار خوب مطلب تا این
آجابا در اینجا عرف متشرعه بیان می‌دارد این تطهیری که برای این لباس حاصل شده از این آب عرف چنین بیان می‌دارد. در اینجا خب حکم فرق میکنه، این که این بزرگواران دارن بیان می‌دارن معنی خاصی نداره، به عرف واگذار کردن و عرف هم چنین می‌فهمه. در اینجا میگه متحریت این لباس از این آب قصبیه، خواه نخواه یه اصلی برای این لباس ایجاد شده.
خیلی خوب، بسیار خوب.
حرام
بسیار خوب. ببینید مال، مالک، تصرف عدوانی و غصبی، اینا موضوع حکم. اگر یک مال، خود مال چیه اینجا؟ آبه. مال تطهیر نیست، تطهیر ملکیت ندارد، تطهیر نتیجه ازاله هست، مالکیت و ملکیتی ندارد. تا بگیم تطهیر ملک مالک اولیست، مال قابلیت تملک دارد، مالی نیست. آب تلف شد، بعد از که آب تلف شد شما در عرف چی میخواد بگید؟ در عرف میگید تطهیر به وسیله این آب انجام شده. میگیم تطهیر انجام شده باشد. تطهیر اولا، تطهیر همین الان گفتم حکم وضعیست، اگر مقدمش حرام هم باشد اشکالی ندارد، در اصل تطهیر، حصول تطهیر اشکالی در کار نیست تا شما از اون زاویه وارد بشوید. اما اگر میگید تطهیر یک وجود واقعی دارد که ملک مالک قبلی است، همچی چیزی نیست. ملک مالک قبلی فقط مال است، نه غیر از آن. بنابراین
حق الغیر هست، متعلق حق الغیر هست.
چی؟
این تطهیر متعلق حق الغیر که حاصل شده و از اونجا که مناط عمومیت داره در منع تصرف در متعلق حق الغیر، شامل اینجا شاید بشه.
فهمیدم. حفظت شیئا و غاب عنک اشیاء. اولا این تطهیر متعلق به حق غیر نیست، متعلق به مال غیر هست. و ثانیا اون در مقدمه هست و اصلش جایز نیست، اون در اون مرحله است. تصرف جایز نیست. پسر خوب من، در صورتی که جایز نیست ما میگیم جایز نیست. منتها الان آب ملک طرف است و نیست. عاقلی دیگه نمیگد که برای این آبی که نیست اثر مترتب بشود. مطلب تا اینجا واضحه. و اما و این کانم بعد میفرماید که مسئله شماره 4 از اینجا بگذاریم. اذا اذن المالک للغاصب او لغیره فی الصلات فیه مع بقاء الغصبیت صحت، خصوصا بالنسبه الى غیر الغاصب. و این اطلق الاذن ففی جوازه بالنسبه الى الغاصب اشکال لانصراف الاذن الى غیره نعم مع الدهور فی الامور لا اشکال. این فقرا سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکی طبق قاعده از کتاب شرایع و کتاب قواعد فاضلین آگویا آورده است. محقق حلی در کتاب شرایع جلد 1 صفحه 69 می‌فرماید همین مطلب را که اگر مالک نسبت به مال غصبی راضی بشود به تصرف فردی، آنگاه اون تصرف اشکال ندارد. شرحشو دیروز پریروز برای شما دادم که غصب معناش چیست. اون قاعده را که به ذهنتون سپردید الان مسئله روشن است که عنوان غصب مانع نیست، عدم رضایت مالک مانع است. راضی بشود مطلب تمام هست. و علامه حلی هم در کتاب قواعد جلد 1 صفحه 256 همین مطلب رو اعلام میکند که اگر مالک راضی بشود صحت صلات. اونگهی اذن مالک در این رابطه باید اذن صریح باشد. اذن به دو قسم در میاد، یا اذن خاص هست نسبت به شخصی، مالی غصب شده است و این فردی که مالش را ظالمی غصب کرده برای فرد از دوستانش میگد من راضی هستم که شما از این مال استفاده کنید، این درست و بلا اشکال هست. و اما اگر اذن مطلق باشد، این زمینی که غصب شده است من راضیم که در این زمین نماز خونده شود، در این صورت محقق حلی و علامه حلی یعنی فاضلان می فرماید که این صورت از واعظ شامل خود غاصب هم می شود به خاطر عمل به ظاهر و تقدم ظاهر بر اصل. اینجا از همون مواردی است که ظاهر بر اصل مقدم می شود. منظور از ظاهر و اصل در اصطلاح محقق حلی و علامه چه بود که تکرار نکنم، این از همون موارد است. ظاهر یعنی ظاهر حال، اصل یعنی مقتضای طبیعت عمل، نه ظهور و اصلی که ما بعد از تطور اصول بحث میکنیم. این مطلب را هم برای شما مکرر یادآور شده ام، الان هم با اشاره اکتفا کردیم. اما سید میفرماید که در اینجا اشکالی وجود دارد. اشکال این است که اگر اذن داده شود مالک مال بگد هر کسی نماز بخواند جایز است، میفرماید که این اذن هرچند مطلق است ولی انصراف دارد به غیر غاصب. در صورتی که انصراف محقق باشد خود غاصب نمیتواند آنجا نماز بخواند. و در انصراف هم در اصول بحث کرده باشیم که انصراف تحققش و شرطش چه بود؟ انصراف قطعی باشد. انصراف احتمالی ولو در حد احتمال بالایی اگر انصراف اعلام بشود اعتبار نخواهد داشت. لذا بعد سید میفرماید اشکالون لانصراف الاذن الى غیره غیر الغاصب. نعم نعم اشاره دارد به اون بیانی که در کلام فاضلین آمده است که فرموده ان از جهت ظهور میتوان این حکم را شامل غاصب هم قرار داد. نعم ظهور فی الامور لا اشکال حتی به نسب الی الغاصب. مسئله شماره 5 المحمول المغصوب اذا تحرک به حرکات صلات یوجب البطلان و ان کان شیئا یسیرا. بحث درباره محمول مغصوب هست. محمول نجاست بحث کرده ایم، محمول مغصوب رو الان بحث بکنیم. اشارتی هم قبلا به عمل آمد، اگر کسی در حال نماز یک قلمی یا یک ساعتی یا یک انگشتری غصبی همراه خودش داشته باشد میشود محمول مغصوب. این چه صورتی دارد؟ آیا در این صورت نماز مانع دارد؟ این غصب مانع از صحت صلات است یا نه شرطی دارد؟ شرطش اینه که در حال نماز حرکات نماز با این شیء مغصوب اتحاد داشته باشد. یعنی در صورتی که رکوع و سجود صورت میگیرد حرکتی نسبت به اون مال مغصوب هم به وجود بیاد که در متن این مور این صورت از مسئله انتخاب شده است. اما در این رابطه علامه حلی در همون کتاب قواعد همان منبعی که گفتم می‌فرماید که مستصحب غصبی هم الحاق به مال غصبی می شود، یعنی در حال نماز اشکال دارد. شرطش حرکت و تحرک نیست، ساکن باشد یا متحرک باشد. خود شیء غصبی همراه نمازگزار در حال نماز بودن مانع صحت صلات است. و اما
دلیل چیه؟
اجازه که بدید. و اما سید طباطبایی یزدی می‌فرماید که شیء محمول در حین صلات محمول غصبی مانع صحت است، در صورتی که در حال نماز اون شیء غصبی هم حرکت کند، یعنی حرکت صلات متحد باشد با حرکت در مال غصب که در حال صلات تصرف به مال غصبی صورت بگیرد. و اگر چنانچه بدون حرکت باشد، مثل فرض کنید قلمی یا شیئی که حرکت نمی کند، اشکالی نداشته باشد. اما دلیل محقق، دلیل علامه حلی، آنچه که استفاده می شود و می توان در این رابطه اظهار داشت این است که در حال صلات مصلی باید مرتکب فعل حرام نباشد. خود همراه داشتن شیء غصبی حالتی است که مصلی مرتکب یک فعل حرام است. این حالت برای مصلی حالتی محبوب نیست. محبوبیت در صورتی است که حرمت شرعی در آنجا وجود نداشته باشد. اگر حرمت شرعی بود مبغوضیت می آید، مبغوضیت که آن صلاحیت برای تقرب در کار نیست. وجهی که درباره رأی و نظر علامه حلی گفته می شود این بود که برای شما یادآور شدم. اونگهی اجازه بدید کاملش کنم و تمام. و مضافاً بر این، اون قاعده ای که برای شما مکرر گفتم، قاعده تناسب حکم و موضوع، حکم صحت صلات، موضوع عبادت، اون عبادت که مناسبت دارد با صحت عبادتی است که شبهه و اشکالی درش راه نداشته باشد. اگر شبهه و اشکالی وجود داشته باشد اصالت عدم الامتثال یا اصالت الاشتغال اینجا جاری می شود و عبادت محکوم به بطلان هست. و این قول علامه حلی با شرحی که داده شد احوت در دین هم هست که مصلی در حال صلات نه احوت حکمی، احوت در دین. فرق است بین احوت در حکم و احوت احتیاط در دین. یعنی یک متدین احتیاط دینی این است که صلات را در صورتی اتیان بکند که خود اون عمل متعلق نهی واقع نشود. فرمایش ایشان رو گرفتیم و فرمایش سید را هم دیدیم. تحقیق همان است که گفته شد، احتیاط دینی مطابق با رأی علامه و محقق حلی این است که محمول غصبی هم در حال صلات خالی از اشکال نیست، هرچند طبق قاعده ممکنه بگیم که تصرف صورت نمیگیرد، ولی عدم تصرف یک امریست برگرفته از دقت، خود همراه بودن احاطه هم عزف الازالک، که اینو الان بگم عزف الازالک، که تصرف در مال غیر گاهی به عنوان احاطه در مال غیر هست، بهره‌برداری و احاطه در مال غیر، بنابراین همون مال مقصودی که در جیب گذاشته شده است احاطه بر آن هست و تصرف است، و تصرف در مال غیر در حال صلات خالی از اشکال نیست. بنابراین احوات وجوباً این است که محمول غصبی هم در حال صلات اجتناب شود، و اگر کسی با محمول غصبی نماز بخواند احوات وجوبی اعاده باشد. والله هو العالم. سلامتی آقای امام زمان صلوات الله علیه.